دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما آقای اسدی عزیز.
درود بر شما حمید شجاع عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای اسدی، مهمان داریم دو نفر، سرکار خانم امامی رو همراه در واقع روی خط موبایل همراه خودمون داریم و همینطور سرکار خانم آریان رو از کشور ترکیه، که اگر موافق باشین من با این دوستانی سلام علیکی داشته باشن با شنوندگانمون، من هم باهاشون سلام علیک کنم، بعد بریم به سراغ سوالهایی که در واقع شما دارید از دوستان و همینطور بنده. من سلام میفرستم خدمت سرکار خانم امامی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام. ما صدای شما رو نمیشنویم، ما رو از سایلنت در بیارید که صدای شما پخش بشه.
الان صدای منو دارید؟
بله، صدای شما هم اکنون میاد، در خدمت شما هست.
سلام خانم امامی.
سلام، با عرض سلام خدمت شما، دستاندرکاران رادیو پیام و جناب آقای اسدی و تمام کسانی که در راه کمک به پسرم دارن منو یاری میکنن.
خانم امامی، فکر کنم از سه روز پیش فرزند شما آقای فاربود سلطانی توی ترکیه دستگیر شده. یه مقدار برای شنوندگان توضیح بده که دقیقا کی و چگونه دستگیر شده و الان در چه موقعیتی هست و خواست خودت از شنوندگان و از کسایی که صدایت رو میشنون.
بله، چشم. حالا پسر من 18 ژوئن به من گفت دارم میرم سمت قبرس که از اونجا به قبرس جنوبی بره که بتونه اونجا درخواست پناهندگی بده، چون الان مدت 6 سال بود تو ترکیه بوده ولی متاسفانه هیچ کمکی بهش نشده بود. بعد به من ساعت 11:30 بود پیام داد که منو گرفتن، او به من نه پیام بده نه زنگ بزن، من خودم با تماس میگیرم. بعد تماس، بعد از چند مدت تماس گرفت، گفت من میخواستم دیپورتم کنن ایران، خودزنی کردم، تمام دستاش زخم کرده بوده، گفت عکس دستاشم برام فرستاد، گفت خودزنی کردم که منو ایران نفرستن و الان قرار منو برگردونن فرودگاه سبیها، که بعد وقتی رسید سبیها دوباره پیام داد به من که من الان تو سبیها هستم و به من گفتن به خاطری که با خودت اینجوری کردی معلومه جونت تو ایران در خطره و ما تو رو میدیم دست اداره مهاجرت.
اداره مهاجرت ترکیه دیگه. اداره مهاجرت ترکیه دیگه.
بله بله، اداره مهاجرت ترکیه گفتن میدیم دستمون تا اونا تصمیم بگیرن چه کار بکنن، برات گردونن ایران یا نه نگه دارن. پسر من مشکلش این نیست که خودش به قول معروف اگر برگرده ایران گیر بیفته یا اذیت بشه، مشکلش اینه که اگر ما هممون میدونیم که الان ایران در چه شرایطیه و اگر کسی رو بگیرن چه مسائلی براش پیش میاد، دیگه بر کسی پوشیده نیست این مسائل و اینقدر شکنجه میدن یکی و اینقدر آزار میدن که مجبورش کنن اسم همرزماشو اسم دوستانشو بیاره. و اینجور نه تنها پسر من اونجا گیره، بلکه شاید مادران دیگه مثل من اسیر بشن و پسرای دیگه مثل پسر من گرفتار این دیو صفتان بشن. من الان از تمام مردم، از اونایی که دستشون برمیاد، خواهش میکنم به پسرم کمک کنن.
خانم امامی، خودت الان در چه کشوری هستی؟ میتونی توضیح بدی؟
من خودم الان رومانی هستم و اینجا اقامتم رو گرفتم.
اوکی، اجازه اقامت اونجا رو داری؟ ها؟
بله.
اوکی.
اینجا هم حتی برای فربود رفتم، با وکیلمون صحبت کردم، گفتون برگه ای از اداره مهاجرت ترکیه نداره، ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. اگر برگه قانونی، مدرک قانونی که پسر تو اونجا به ما بدین، شاید بتونیم از طریق اون بیاریمش رومانی، ولی متاسفانه هیچ مدرک بین المللی نداره.
قبلا قبولی سازمان ملل توی ترکیه رو داشت یا نه؟
پذیرش شده بود. کسی تو ترکیه پناهنده نمیشه، همه پناهجو هن. یعنی باید برن اینترویو، بعد تعیین کشوری بشن، که متاسفانه نه برای من که 3 سال اونجا بودم این کار شد، اینترویو شدم، نه برای پسرم.
اوکی. باشه خانم امام، ما هم صدای شما رو شنیدیم و هم شنوندگانم شنیدن، ولی تا اونجایی که به ما برمیگرده، مثل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، پرونده رو در دست میگیریم و براش کار میکنیم. امیدوارم هر چه زودتر از اونجا آزاد بشه. با وکیلش حتما در تماس خواهیم بود، باید اطلاعات دقیقی هم در این حال در موردش پیدا بکنیم، مشخصات شخصیش و مثلا فعالیتی که توی ایران داشته، کی بوده توی ترکیه، کی بوده دستگیر شده، الان در چه بازداشتگاهی هست، همه این چیزها رو باید دقیق داشته باشیم تا بتونیم اقدام دقیقی بکنیم. چون خودت میدونی الان توی ترکیه خیلی از پناهجویان دیگه هم در بازداشتگاه هستن و در حال دیپورت هستن، در نتیجه تنها یک نفر نیست که الان همزمان ما داریم براش کار میکنیم. الان برای 5 تقریبا 8 پناهجوی دیگه بازداشتی توی ترکیه هست، ما در حال فعالیتیم. امیدوارم هرچه زودتر پسر شما هم از اونجا خارج بشه، ولی قولی که بهت میدم اینه که نمیتونن دیپورتش کنن به ایران، چون قبلا توی ترکیه درخواست پناهندگی کرده. این خودش نشون بده که این جونش در خطر بوده، فراری بوده و الان هم میخواست فرار کنه برسه به جای دیگه. احتمال دیپورتش بسیار بسیار ضعیف هست، ولی این به این معنا نیست که مثلا توهم داشته باشیم به دولت ترکیه، این به این معنا نیست فعالیتی در موردش نشه، باید خیلی فعالیت بشه، به هر حال خطر دیپورت رو کاملا رفع بکنین براش.
سپاسگزارم، من از شما تشکر میکنم. میدونم اونایی که میتونن حتما این کار رو انجام میدن، چون ما همه به قول معروف میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن و واقعا دوستانمون اینا 3 روز برا من ثابت کردن که از هیچ کاری فروگذار نمی کنن. و من هم تنها امیدم به اول خدا و بعد به دوستان و یارانی مثل شما هست.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزاریم از شما سرکار خانم امامی، از شما خداحافظی میکنیم و امیدوارم که خیلی زود مشکل به سر شما هم حل بشه. روز شما بخیر باشه.
روز بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خب آقای اسدی، عرضم به خدمت شما، اجازه بدین من با خانم آریان هم یک سلام علیکی بکنم، بعد دیگه بریم به روند عادی تر برنامه بپردازیم. خانم آریان خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام جناب شجاع عزیز، سلام جناب اسدی، منم سلام میکنم به همه عزیزانی که الان دارن این برنامه رو میشنون. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید.
منم به شما سلام عرض میکنم و بهتون خسته نباشی میگم.
ممنون.
من با توجه به اینی که دیروز 20 ماه ژوئن روز جهانی پناهنده نامگذاری شده، اصولا این روز برای پناهجویان چه معنی و مفهومی داره؟ یک کمی میخواستم که آقای اسدی شما توضیح بدین و همینطور خانم آریان اگر در ادامش توضیحی داشتن.
خب این روز معنیش برای تجلیل است پناهندگان، یادآوری مشکلات پناهندگان هست، روزی هست برای فرصتی هست دوباره پناهجویان همدلی کنن، هم نظری کنن، ایجاد همبستگی بکنن و در مورد مشکلاتی که تو دنیا باش گریبان گیر هستن متحد بشن و چاره به طور جمعی برای مشکلاتشون پیدا بکنن. بیشتر به این خاطر هست. بعضم خیلی وقت نیست که مثلا روز پناهنده رو سازمان ملل مثلا اعلام کرده. سال 2001 بعد از 50 سال بعد از تصویب سند کنوانسیون ژنو در سال 1951، تقریبا در 50 سالگرد این سند بود که روز پناهنده تقریبا به رسمیت شناخته شد و از سال 2001 این روز رو سازمان ملل در کشورهای مختلف و در هر جایی که هست به هر حال به عنوان روزی که باید از پناهندگان و از کسانی که از جنگ و از ناامنی و از شکنجه و از آزار و اذیت فرار میکنن از اینا تجلیل بشه و از تحملشون، از حوصلهشون، از ظرفیتایی که دارن دوباره برای بازسازی یه زندگی دیگه مثلا یاد بکنن. معناش به طور واقعی این هست، ولی ما الان داریم میبینیم که مثلا توی ترکیه من صبح توی یادداشتی توی گروه فدراسیون نوشته بودم دوستان بنویسین در شهرستانهای ترکیه دیروز سازمان ملل جای جلسه برگزار کرده، جای تجمعی برگزار کرده، جای تجلیل کرده چنین روزی. تقریبا میتونم بگم تا 10 کامنت نوشته بودند که بیشتر از شهرستانهای مختلف هیچ کس از هیچ جلسه از طرف سازمان ملل اطلاعی نداشت.
خب یه چیز طبیعیه، الان چند سالی از خصوصا در کشور ترکیه که اصولا سازمان ملل رها کرده و فکر میکنم در دنیای کنونی که نوعی خیلی از جوامع غربی به سمت راستگرایی منحرف شدند حقیقتش، خب این روز کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا سوالی که پدید میاد اینی که چه کار باید کرد که این روز رو در واقع نمایانگر و جلوه بیشتری بهش داد تا افراد بیشتری در دنیا آگاه بشن از وضعیت پناهجویان در دنیا؟ چه کار این بخشش فکر میکنم اهمیت بیشتری داشته باشه. طبیعیه که سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری حالا خیلی هم اهمیت نمیدن به خاطر اینکه خب وضعیت سیاسی دنیا این روزها این گونه است. خانم آریان شما نظری دارید؟
در رابطه با سوال قبلی که شما پرسیده بودید از جناب اسدی، اینکه این روز چه معنی برای پناهنده‌ها و پناهجوها داره، من خودم به عنوان یک پناهنده در واقع فکر میکنم این روز روزی هستش که خب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در واقع تلاش میکنه که به همه دنیا یادآوری کنه میلیون ها آدم مجبور شدن خونه خودشون رو ترک کنن و با چه مشکلاتی مواجه هستن، و اینکه ما میدونیم که در واقع اینجوری میدونیم و این تعریف رو از سازمان ملل داریم که مدافع حقوق بشره، مدافع کسایی هستش که به هر دلیلی مجبور شدن وطن خودشون رو، خونه خودشون رو ترک کنن بدون توجه به نژاد، جنسیت، دین و دیدگاه‌های سیاسیشون. اما امروز سازمان ملل هیچ حمایتی از پناهنده‌ها، مخصوصا پناهنده‌های ایرانی، نمی‌کنه. اگر نظر منو بخواین، راستش سازمان ملل در ترکیه با واگذار کردن تمامی پرونده ها، حتی کسایی که قبل از سال 2018 از خود کمیساریا قبولی گرفته بودن و به عنوان پناهنده شناخته شدن، خیانت کرده. این نظر شخصی من هستش به عنوان یک پناهنده. در واقع اون عملکرد خودش رو به عنوان یک مدافع زیر سوال برده و تبعیضی که در واقع توی عملکردش کاملا مشهوده در مقابل پناهنده های ایرانی، و اون این که آمار بازسکان برای ایرانی ها در سال 2022 زیر 1% اعلام شده. و این سوال من پناهجو هستش در این روز از سازمان ملل که مدافع حقوق بشره که چرا، و اینکه چرا از سال 2018 بازسکان حق پناهنده محسوب نمیشه؟ مگر نه اینکه ما به عنوان پناهنده حق داریم توی کشوری ساکن بشیم که امنیت داشته باشه از هر لحاظی؟ این سوال من به عنوان یک پناهجو از سازمان ملل تو این روز هستش. ممنونم.
بله، بسیار هم عالی. خب شما آقای اسدی به من بگید که حالا فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی چه اقداماتی رو در ارتباط با این روز انجام داده؟
خب ما به سهم خودمون واقعا توی هفته گذشته، 10 روز گذشته، کارهای زیادی انجام دادیم، به ویژه در مورد پناهجویان ایرانی در ترکیه که بیشتر از هر جای دیگه دنیا هم بیشترن تعدادشون، هم مشکلاتشون خیلی بیشتر هست. ما به دولت ترکیه یه نامه خیلی خیلی کار شده و سرگشاده به دولت ترکیه نوشتیم. برای بسیاری از دپارتمان ها و مقامات دولتی فرستادیم. این نامه به ترکی ترجمه شده بود و ترجمه خیلی رسمی در نامه 2 صفحه‌ای بود. بعد نامه دیگه‌ای که به پیامی دیگه‌ای که به کنفرانسی که در استانبول برگزار شد روز دوشنبه، همین دیروز کنفرانسی برگزار می‌شد از طرف تعدادی از مدافعین حقوق پناهندگی، فدراسیون هم برای این کنفرانس دعوت بود ولی امکان حضور درش نداشتیم. بعدش هم گفتن یه پیام به اون کنفرانس تنظیم کردیم. در این حال خب جلساتی رو با پناهجویان پیش بردیم و به هر حال از این روز تجلیل کردیم، از اتحاد و همبستگی پناهجویان بیشتر صحبت کردیم، تلاش کردیم که با پناهجویان صحبت کنیم که کلیپ های زیادی رو تهیه کردن اون روز و به هر حال توی مدیا در اعتراض به برخورد سازمان ملل، در اعتراض به عدم رسیدگی سازمان ملل به وضعیت پناهجویان این کلیپ ها رو پخش کردن و خیلی کارهای دیگه که در این راستا صورت گرفت. به هر حال تلاش کردیم که بیشتر توجه جامعه جهانی به مسائل پناهندگی جلب بشه و به ویژه در مورد پناهجویان ایرانی در ترکیه که این روزا واقعا کسی از اینا خبری نمیپرسه، به ویژه از طرف سازمان بین المللی، به ویژه از طرف خود سازمان ملل. دولت ترکیه هم هیچ کس هیچ انتظاری ازش نداره به طور واقعی. یعنی عملکرد دولت ترکیه یه جوری نشون داده که به هر حال دولتی نیست. تازه دیروز هم رئیس پارلمان، رئیس مجلس ترکیه توی سخنرانی که به مناسبت روز پناهنده کرد، کلی هم گفت پناهندگان توی دنیا مشکلات خیلی زیاد دارن، خیلی جاها با مرگ و اینها روبرو میشن و گرسنگی هست و فقر هست و آوارگی هست و خیلی از این چیزها رو گفت، ولی نگفت
اشاره‌ای به وضعیت خودشون
اصلاً
نکرد،
اصلاً ابداً به ترکیه اصلاً نپرداخت. که در این حال هم پرداخت که ترکیه از 10 سال پیش میزبان بزرگترین تجمع پناهندگان هست و نه اینکه مثلا پناهندگان چه امکاناتی دارن، چقدر به عنوان انسان بهشون
در واقع به علت چم میتونه این باشه که چون ترکیه کشور خودش رو در واقع به عنوان یک کشور پناهنده پذیر مثل اروپا یا بسیاری از کشورهای اروپا یا احیانا امریکا و کانادا نمیدونه و در واقع مثل یک سکوی پرتاب هست، یک واسطه هست، یک محل اقامت موقت برای پناهجویان میدونه و در واقع هدفش این هست که هرچه زودتر از تعداد پناهجویانی که الان در کشورش هستن کمتر و کمتر بکنه، حالا به هر شیوهی، تعدادی رو دیپورت بکنه، تعدادی رو هم برگردونه یا بفرسته به کشورهایی که حالا به عنوان کشور ثالث حساب میشن. روی همین اصل چون خودشون رو پناهنده پذیر نمیدونن، طبیعیه که راجب خودشون هیچ نظری نداشته باشن و کاملا سلیقه‌ای با پناهجویان برخورد بکنن و یک اتفاقاتی مثل اتفاقات در آستانه این روزی که روز جهانی پناهنده نام داره، اتفاقی مثل اتفاقی که برای فربود که با مادرش صحبت کردیم بیفته، بگیرن بازداشت کنن، احیانا بخوان دیپورت کنن، که فرد پناهجو مجبور به خودزنی بشه، مجبور به اعمالی بشه که شاید قلبا هم راضی نیست این کارها رو انجام بده. سوال در واقع بعدی یک اشاره خانم آریان بهش کردن در ارتباط با کنوانسیون 1951 و پروتکلی که در سال 1967 تایید و تنظیم شد. این تعریف در عمل عوض نشده و آیا همان کاربرد سابق رو داره در واقع تعریفی که سازمان ملل بر اساس این روز یا یک موضوع پناهجو در دنیا در سال 1951 تصویب کرده؟
ببین، خب این به طور واقعی برمیگره به 71 سال از اون موقع میگذره. خب 71 سال یک نسل کلن عوض شده،
بیش از یک نسل
باشه. وقتی یک نسل عوض میشه، وقتی خیلی جغرافی دنیا یه جوره عوض میشه، یه جوره مثلا دنیای عصر اینترنت و به حال تکنولوژی به وجود میاد، همه اینا بعد از این سند کنوانسیون ژنو اتفاق افتاده و شرایط پناهندگی هم دستخوش تحولات خیلی زیادی تو دنیا شده. خب اگر کسی بیاد به طور واقعی همین سند رو اگر دوباره بازبینی بکنه، بعد دوباره از نو بنویسیتش، دوباره بربنده شرایط و موقعیت امروز بشر توی دنیا، حقوق بشر توی دنیا، زندگی بشر توی دنیا، اون سند محصول پایان جنگ جهانی دوم بود. الان از اون موقع یک جنگ جهانی صورت نگرفته، منتها این سند هزارت جنگ منطقه‌ای هم اتفاق افتاده.
در واقع فقط در حوزه جنگ پناهجو رو پذیرفته در اون کنوانسیون دیگه، یعنی فردی که فرضاً به لحاظ دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیک جانش در خطره و مجبور به فرار میشه، شاید در اون کنوانسیون و یا در اون شکل و شیوه جایی نگرفته به شیوه امروزی که بسیاری از پناهجویان، خصوصا پناهجویان ایرانی ما، پناهجویهای ایدئولوژیک هستند، پناهجویانی هستند که به لحاظ دیدگاه سیاسی یا دیدگاه مذهبی در واقع جانشون در خطر هست داخل کشورمون و مجبور به ترک وطن میشن و خودشون رو میخوان به یک منطقه امنی برسونن. فضای سیاسی، یعنی در واقع یک جورایی بایستی اگر هم که میخواد یک اصلاحی در این زمینه صورت بگیره در برابر دیکتاتوری باشه، نه در برابر در دفاع از پناهجو. در مذمت دیکتاتوری اگر که اصلاحیهی در مورد این قانون یا این کنوانسیون یا این متن نوشته بشه، بسیار کاربردی تر خواهد بود این روزها. تا زمانی که دیکتاتورها وجود دارن در سطح دنیا، طبیعیه که پناهجو هم وجود داره.
یکی دیکتاتوری هست، یکی جنگه. دیکتاتوری خب آدم
جنگ هم از پس دیکتاتوری میاد بیرون. یعنی اگر که مثلا یه دیکتاتوری مثل پوتین وجود نداشته باشه، خب جنگ بین اوکراین و روسیه اصلا معنا نداره. یا احیانا جنگ ایران و عراق بر چه اساسی بود؟ جنگ دموکراسی نبود که، جنگ دیکتاتوری علیه دیکتاتوری بود. یعنی دو تا دیکتاتور خوناشام افتادن به جون هم دیگه.
آره، مثلا الان تو کره شمالی اگر فرض به عنوان مثال بگیم، خب کره شمالی جنگی توش نیست، سفارایی اتمی هم میکنه به دنیا، ولی افرادی که مثلا توی کره شمالی هستن،
اونا که لام اسیرن، مثلا اونا که اسیرن،
لام تا کم مخالفت بکنن حکمشون اعدامه.
خانم آریان، شما نظری دارید در این رابطه؟ بریم تغییر این کنوانسیون رو بدیم دیگه. آقا بفرمایید خانم آریان.
راستش همه صحبت های جناب اسدی کردن. ببینید اصل کنوانسیون ژنو رو توضیح دادن و با الان داریم مقایسش میکنیم، اصلا هیچ شباهتی، یعنی عمل کردشون هیچ شباهتی به اون اصلی که در واقع پایه‌گذاری شده نداره. واقعا نمیدونم توی زمینه، تو میگم تو من صاحب نظر نیستم، صاحب سخن نیستم، نمیتونم در این مورد من با نظر کارشناسی بدم. واقعا من خودم به عنوان پناهنده و پناهجو هستم که تو این کشور گیر کردم راستش.
نه این اتفاقا کاملا یه چیز زنده و روشنی هست، مربوط به زندگی همه پناهجویان هست. یعنی از قالب این فرمول بندی هایی که مثلا تو این سند وجود داره، به ویژه تو این پروتکل، بیایم بیرون، باید خیلی زنده تر به قضیه نگاه بکنیم، خیلی زمینی تر و ساده تر به قضیه نگاه بکنیم. من پناهنده چه حقوقی در این سند برام تعریف شده؟ برام خیلی حقوق تعریف شده، یعنی خیلی فرموله دقیقی هم داره، خیلی قشنگ هم داره. برایشم پناهنده رو فردی میکنه این سند، یعنی که هیچ وقت پناهنده رو جمعی توضیح نمیده، میگه پناهندگی یک امر کاملا فردی هست و پرونده هر فرد به طور فردی مورد بررسی قرار میگیره.
چیزی که سوئد حداقل همیشه سعی کرده.
دقیقا میگه حتی کشور هر موقعیت نامناسبی هم داشته باشه، مثلا از قبیل جنگ یا دیکتاتوری و اختناق سیاسی، باز هم دلیلی نمیشه که ما یک پرونده پناهندگی رو بر اساس اوضاع عمومی یک کشور بررسی بکنیم، بلکه بعض هم به طور فردی بررسی میکنیم. مگر اینکه یک جنگ خانمانسوزی وجود داشته باشه، مردم به طور دست جمعی فرار کنن به یک کشور دیگه، اون موقع میگه خب اینا رو به عنوان جنگ زده میپذیریم، فقط به عنوان قشری که باید برای دوره مورد حمایت بین المللی قرار بگیرن، نه فقط به دلایل مثلا کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان.
مثل مردم اوکراین
تقریبا
یعنی ممکنه بعد از اینکه جنگ تمام بشه برگردن به خانه و کاشانه خودشون.
آره، در کل در این سند دو نوع حمایت تعریف شده، یکیش به دلیل تحت تعقیب بودن و تحقیر که این شامل پناهجویان فردی میشه کاملا، یکی به دلایل نیاز به حمایت هست، نیاز به دوره ای از حمایت هست به دلیل
جنگ
یا خیلی مسائل دیگه.
نکته که در واقع بهش میشه اشاره کرد در ارتباط با این سند، در سال 1951 به بعد از پایان پذیرفتن جنگ جهانی دوم، یک جورایی ملت در سراسر دنیا مهربون شدن و در واقع بشر بعد از حالا پیشرفت‌های صنعتی و تجاری و گلوبالیزه شدن جهان و در واقع یک رفاقتی که در اروپا شکل گرفت، اجازه بدید که شنونده مقدمه دیگه، من لکچرمو بذارم بعد از شنونده. درود بر شما اکبر آقا، سلام عرض می‌کنم.
قربانتو، خیلی ممنون،
خوش اومدید جان.
قربانتو، می‌خواستم از آقای اسدی سوال بکنم در ارتباط با اون سازمان ها و ارگان هایی که با پناهندگان کار میکنن، مثلا امنستی اینترنشنال یا چیزای دیگه، من اطلاع ندارم. آیا شما به اصطلاح تماس گرفتی در ارتباط با این روز پناهنده که چرا هیچ برنامه ای نداشتین، و اگر گرفتین چی جواب دادن؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بله، پاسخ شما رو خواهند داد.
نه، ما نمیتونیم با همه سازمان های مثلا از این دست تماس بگیریم و این روز رو مثلا یادآوری کنیم. من فکر میکنم که جریانی مثل امنستی نیاز به این نداره که
یادآوری بشه،
ما بهشون یادآوری بکنم، اونا باید به دنیا یادآوری بکنن. اتفاقا امنستی یک جریان بین المللی است. ما یک جریان، یک فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هستیم و نه این قدرت رو داریم و نه این امکاناتی که مثلا امنستی داره ما ازش برخورداریم. امنستی در سراسر دنیا هزاران کارمند داره، هزاران کارمند، و بالاخره از دولت ها پولای هنگفتی میگیره که برای اینکه کارمنداشو اداره بکنه. هزاران امکانات رفت و آمد داره. در نتیجه ما اصلا با امنیستی نمیتونیم قابل مقایسه باشیم، نمیتونستیم امکانات اون رو داشته باشیم، نمیتونیم مثلا جایگه اون رو داشته باشیم، ولی از نظر نگاه به حقوق بشر به نظر من ما بالاخره ثابت کردیم تو این سالهای عمرمون رادیکالتر از اونا بودیم، مسئولانه‌تر کار کردیم، هرچی در توانمون بود برای پناهندگان به کار گرفتیم، راهنمایی کردیم، مشاوره دادیم، در موردشون نوشتیم، تظاهرات را انداختیم، اونا را در تجمعات مختلف جمع کردیم، جنبه حقوقی رو براشون توضیح دادیم، از دیپورت نجاتشون دادیم و هر کاری که لازم بوده بعدن به توان و ظرفیتی که داشتیم برای پناهندگان انجام دادیم. شما الان برو توی دفتر امنیستی توی استکهلم بگو من یه متقاضی پناهندگی هستم، از دولت سوئد جواب رد گرفتم، پرونده‌ام بسته شده و هیچ کسی هم بهم جواب نمیده، ببین امنیستی چه جوابی بهش میده.
واقعا چی میگن؟ اگر کسی
بهش میگه ما اصلا نمیتونیم تو پرونده شخصی شما هیچ دخالتی بکنیم. صدها مورد من پناهجو رو توی این موقعیت فرستادم، عیناً یک جواب، ما در مورد پرونده شما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تازه رودا کورشت صد مرتبه بهتر از اونا، اونا بالاخره یک کارایی میکنن، صلیب سرخ یه کارایی میکنن در این رابطه، حتی کلاس زبان و اینا میذارن برای پناهجو، به عمرشون میرسن، اگه کسی بره اونجا ممکنه یه وکیل مجانی بهش بدن، مثلا این کارا رو میکنن، ولی اصلا امنیستی این کارا نمیکنه.
داشتم عرض میکردم حضورتون که من خانم آریان، شما هر موقع که فکر کردین که لازم هست که روی خط صحبت بکنید، خط برای شما باز هست، من نمیخوام که شما رو اذیت بکنم، یعنی همینجوری پشت خط نگهتون دارم، یعنی در بحث ما کاملا مشارکت بفرمایید. خلاصه به دلیل تأمین نیروی کار مورد نیازش اون سالها در اروپا، خب طبیعی بود که درهای خودش رو باز کرد، مهربان هم بود و دلش میخواست که نیروهای متخصص، نیروهای کاری بیان و در واقع بازسازی کنن کشورهای مختلفی که در جنگ جهانی دوم بسیاریشون در واقع رو به نابودی بودن. خب طبیعیه که این در واقع سند از همین جا به نوعی شکل میتونه گرفته باشه، نیروی کار، نیاز به نیروی کار و در عین حال جنگی که اتفاق افتاده بود و مهاجرین، تعداد بسیار زیاد مهاجر در سرتاسر دنیا که همینجوری آواره مونده بودن، طبیعی بود که خیلی موضوع مهمی باشه. اما به مرور و ما بعد از اون هم میبینیم که مثلا دیوار برلین رو برداشتن، خراب کردن، در واقع اومدن سعی کردن که نوع مدرنتری گفتمان کنن دنیا با هم دیگه و بشینن، اتحادیه اروپا شکل گرفت، شینگن به وجود اومد، نمیدونم همه اینها. اما ما طی چند سال گذشته میبینیم که از اتحادیه اروپا کشورها خارج میشن، مرزهای خودشون رو سفت و محکمتر میکنن. اگر دیوار برلین رو برداشتن، در ازاش 540 کیلومتر دیوار بین ایران و ترکیه ساختن و دوباره جهان انگاری یادش رفته، درس نگرفته از جنگ جهانی که اتفاق افتاد و اون فاجعه‌ای که بر دنیا گذشت رو انگاری درسش رو نگرفته و میخواد که همینجوری ادامه بده این موضوع رو، دوباره از نو یک درس مجددی باشه، دوباره جنگ، دوباره خونریزی و دوباره پناهجو، دوباره از این جور اتفاقات. خانم آریان شما بفرمایید، نوبت شماست. قطع شد صداتون. خانم آریان صدای شما قطعه. ما سایلنت هستیم. نداریمشون فکر کنم. بله. خب خیلی خب حالا
به دیوار برلین اشاره کردی. دقیقا وقتی این فروپاشی توی بلوک شرق اتفاق افتاد، من یادم هست مثلا جک استرا وزیر داخله اون موقع انگلستان گفت قانون کنوانسیون ژنو برای ما معنی مقابله غرب با شرق را داشت، الان دیگه با این سفار با این که با این که سفارایی بین غرب و شرق دیگه داره پایان پیدا میکنه، این کنوانسیون هم برای ما مثلا پایان پیدا میکنه، یعنی بی معنی میشه. یعنی اون موقع فکر میکردن که خب دنیا این همه سال رو طی کرده بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس این مصوبه‌ام که برای پناهندگانی بوده که فرار میکنن و انسانی بهشون برخورد بشه، تبعیض علیهشون نباشه، احترام بهشون گذاشته بشه، مرزا رو باز بکنن بر روشون مثلا بتونن بیان، اگرم وارد مرز شدن بدون اینکه بتونن ثابت بکنن که جونشون در خطر نیست دوباره بازگشت پیدا نمیکنن به کشور خودشون و خیلی چیزای دیگه. ولی بعد از چی شد؟ بعد از دیوار برلین و اون اتفاقاتی که در شرق افتاد، اونا فکر میکردن که همه عین غرب میشه دیگه، شرایطی به وجود میاد که دیگه پناهنده ای از شرق به غرب نمیاد، هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین برای اینا خیلی از ما همونجوری فکر میکردیم که گفتن دیگه شرقی وجود نداره، خب همه میان تو بازار آزاد و دموکراسی و غیره، دیگه همه چیز حله. خب بعد چی افتاد؟ خب همون بلوک شرق پر شد از جنگ، خودش پر شد از جنگ، جنگ های خانمان شد.
بله، بوسنی هرزگوین رو داشتیم،
اتحاد جماهیر شوروی مثلا پرچه پرچه شد، بعدش هم انقلاب در ایران اتفاق افتاد، این همه کشتار شد اومد، برش هم توی عراق اون جنگ های خانمانسوز شد، اون همه مردم به طرف ایران و عراق و ترکیه اومد،
افغانستان
در تمام این 45-6 سال
جنگ ترک ها و کرد ها اتفاق افتاد.
یعنی میخوام بگم که سوریه چگونه مثلا توی 10-12 سال پیش چه اتفاقاتی افتاد، انقلاباتی که تو مناطق
بهار عربی
و اینا اتفاق افتاد، همه پر بود جنگ. آفریقا جنگ های قومی و ملی اینقدر زیاد شد دیگه همین الان هم ادامه پیدا میکنه. همین الان هم فقر و گرسنگی یکی دیگه از دلایل فرار مردم از آفریقا است که روزانه حساب بکنی 100 نفر فقط میرن زیر آب غرق میشن. یعنی اینقدر مشکلات مردم زیاده. خب اینا رو محاسبه نکردن، این چیزا اصلا محاسبه نمیشه، این چیزا اصلا توی این سند کنوانسیون ژنو اصلا محاسبه نمیشه، اصلا دورنمای دیگه نیست، اصلا یه تعریف جدیدی وجود نداره برای این کار. یعنی میخوام بگم که یهو همه چیز موکول شده با درسته. همین الان هم اگر یک پناهنده رو بپذیرن میرن به همون مراجعه میکنن، همون یعنی پناهنده بعد همون شرایط رو داشته باشه، بتونه نشون بده به طور فردی وابسته به تشکیلاتی بوده
و جانش در خطر،
بالاخره جونش در خطر.
نکته اینه که آقای اسدی، برای اینکه بحث رو جمع بکنیم به پایان برنامه رسیدیم، فکر میکنم که متاسفانه این روز که روز جهانی پناهنده نام داره، مثل افتتاح کردن این چه میدونم چیزهای مختلف تو کشور خودمون هستش که یه نفری با میفته یه قیچی میگیره دستش، هی صدر راه اندازی میکنه، هی نمیدونم یه بیل میزنه اون طرف، یک نمادی درست کردن که دل پناهنده رو خوش کنن. ولی اینجا خود پناهنده است که بایستی وارد عمل بشه با حمایت در واقع ارگانهایی حتی کوچکی، مثل همونجور که خودتون تعریف کردین، فدراسیون سراسری پناهندگان، انجمنهای مختلف پناهندگی که در سطح دنیا فعال هستند و دلسوزانه دارن کار میکنن، دست به دست همدیگه بدن و خودشون رو ثابت کنن به دنیا. چاره‌ای به غیر از این وجود نداره فکر کنم.
نه خب به طور واقعی هم این هست، من برها توضیح دادم الان ما در ترکیه با این مشکلات روبرو هستیم. خب هم دو سه تا مسئله مهمی هست که دست به دست هم میدن که پناهجویان نتونن مثلا به طور جمعی یک مبارزه، یک تلاش جمعی مثلا انجام بدن. یکی این که خب میترسن بگیرنشون و دیپورتشون کنن. دو این که بالاخره الان پرونده ها خود دولت ترکیه بررسی میکنه که اون راندومان کار قبلی سازمان ملل رو نداره. اون موقع مثلا تا 70% از پناهجویانی که به ترکیه می اومدن بالاخره از طریق سازمان ملل پذیرفته می شدن. الان 2% کمتر هم هست. یعنی مقایسه نیست.
اجازه بدین برای اینکه حالا یک مورد دیگه ای هم هست که من دوست داشتم امروز بپرسم با توجه به اینکه خانم آریان رو هم در واقع در ارتباط تلفنی همراه خودمون داریم، در ارتباط با جلسه روز شنبه هست که اتفاق افتاد. جلسه دیگری رو در واقع هر دو هفته یک بار شما ترتیب میدید. میخوام ببینم که در جلسه شنبه گذشته از خانم آریان مستقیما سوال میکنم که چه گذشت، در موقع در مورد چه مسائلی صحبت شد، و در واقع چند تا کلیپ هم منتشر شد که خواسته های اصلی پناهجویان بود که میخوام ببینم که چی بودن و بیشتر از زبان خانم آریان در این دقایق پایانی برنامه بشنویم.
در واقع جلسه ما به مناسبت روز پناهنده در واقع برگزار شده بود و اختصاص داده شده بود به این روز، و خب از همه پناهنده ها خواستیم که تو این جلسه شرکت کنن و هر پیامی دارن که شخصی هستش از طرف خودشون برای سازمان ملل اعلام کنن، به گوش سازمان ملل برسونن. خب خیلی از پناهنده ها اومدن صحبت کردن، اون حرفایی رو که داشتن رو گفتن، و خب برای روز شنبه، برای روز 20 ژوئن هم خب ویدیوهایی رو درست کرده بودن که برسونیم به، یعنی بذاریم توی گروه های مختلف برای شبکه های مختلف. خب خیلی همکاری خوبی بود، به نظر من استارت خوبی بود برای کارهای بعدی و کارهایی که دیگه باید انجام بدیم برای یکی شدنمون. و خب پناهنده‌ها توی ویدیوها خواسته بودن، یعنی درخواستهایی داشتن در رابطه با بازسکانشون توسط کمیساریا بود، اعتراض داشتن به واگذاری پرونده هایی که توسط سازمان ملل قبولی گرفته بودن تو سالهای گذشته و مجددا توسط اداره مهاجرت مصاحبه شده بودن و ردی گرفتن، اعتراض داشتن به عدم تجربه و آگاهی مصاحبه کننده در اداره مهاجرت و نداشتن اطلاعات از وضعیت و قوانین جمهوری اسلامی و نحوه برخورد اونها و اعمال سلیقه و نظر شخصی مصاحبه کننده در پرونده و روز مصاحبهشون، و در واقع اعتراض داشتن به اینکه آفیسرهایی که در تو اداره مهاجرت مصاحبه انجام میده کاملا بی‌طرف نیستن و نظر شخصی خودشون رو، نظر و سلیقه شخصی خودشون رو اعمال میکنن. ویدیوهایی که فرستادن حاوی این پیام ها بودش و درخواست داشتن که به اینها رسیدگی بشه، و من امید دارم که بالاخره یک روزی این ویدیوها به گوش، یعنی به دید و گوش سازمان ملل میرسه و یه اتفاق خوبی برای ما میفته.
امیدوارم. من دیدم چند تاشونم آریان جان از بی بی سی و
بله،
تلویزیون ایران انترنشنال و تلویزیون کانال جدید و اینا هم پخش شده.
بسیار عالی. خب اتفاق خوبیه، یعنی در واقع شروع خوبیه، داره یک همبستگی شکل میگیره. خیلی هم عالی. ممنونم از حضور هر دو عزیز در برنامه امروز دنیای پناهجویان. هفته آینده سه شنبه بله در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که خانم آریان هم این فرصت رو داشته باشن و بتونن اخبار و گزارشات پناهجویان ترکیه رو در اختیار ما بگذارن، و تشکر از هر دوی شما عزیزان.
خیلی ممنون. ما هم تشکر میکنیم از شما. من هم از تشکر میکنم از خانم آریان. این روزا واقعا پر زحمت بود.
دستشون درد نکنه. خیلی ممنونم. روزتون بخیر باشه.